الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. و لعنت الله على اعدائهم اجمعين. دیروز عرض شد که برخی برای استصحاب کلی قسم پنجم تصور کردند، اسمش هم گذاشتن کلی خارجی، کلی منتشر، فرد منتشر. مثالی هم که زدند گفتن مثل جایی که ما یک خرمن از گندم مثلا داریم و احتمال احتراق و سوختن میدیم، در نتیجه شک میکنیم صبری باقی مانده، خرمن باقی مانده یا همه خرمن سوخته از بین رفته. اینجا میتونیم استصحاب کلی حالا بگیم خرمن یا اون فرض کنید فردی که منتشر بوده تو این خرمن استصحاب کنیم. بعدم گفتن این که میگیم کلی خارجی، احیانا ما رو ملامت نکنید که کلی خارجی یعنی چه. اگر کلی موطنش ذهنه، اگر خارجی کلی نیست. ایشون جواب داده میگه که با این مثالی که زدم دیگه معلومه، یعنی یک کلیست، فرد خاصی نیست. اما اینطور هم نیست که بدون رنگ باشه، بدون تخصص و تحسس باشه، که من دیروز شما رو راحت کردم و عرض کردم این همونیست که میگن کلی در معین مقابل کلی واقعا کلی و مقابل فرد. خیلی نباید گوینده دغدغه داشته باشه. خب صاحب این سخن دیروزم اشاره کردیم مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی است. توضیحش هم همین مقدار هست. از عبارتم متوجه میشید که ایشون قبول داره چنین استصحابی رو. طبیعتا اون اثر شرعی هم که من دیروز گفتم باید مترتب کنید. مثلا کسی مقداری گندم داشته و مقدارش از بین رفته، نمیدونه باقی مانده اون مقداری که مورد تعلق زکات باشه یا باقی نمانده، تو مزرعه مثلا آتش سوزی شده، مقداری سوخته، مقداری مانده و قبلا مسلم متعلق زکات بود اما الان نمیدونه متعلق زکات یا نه. حالا یه دفعه میره وزن میکنه، کیلو میکنه، یه دفعه حالا یا نمیخواد بکنه یا ممکن نیست، هرچه هست. اینم میتونیم یه اثر شرعی مترتب کنیم که به اصطلاح یک مثال کلیشه‌ای نیشگولی نباشه. ببینید من خیلی دیروزم اشاره کردم نمیخوایم حالا با این مثال خودمونو معطل کنیم. اولا خوب باید دقت کردید این مثلا یک قسم مستقلیه یا این در میگرده به یکی از همون اقسام. اینو من به شما عرض بکنم که ما وقتی بحث کلی میکردیم کلی در ذمه یا کلی در معین جوری نبود که حالا مقید باشیم به یکی از اینها. از این جهت این رو مثلا بخوایم کلی فرض کنیم و بعد یه قسم مستقلی یه مقداری نیاز به تأمل داره. اصلا این ببینید مثلا فرض کنید 4 تن 5 تن گندم توی انبار بود. خب یه مقداری از این گندم ها سوخت، ما مثلا شک میکنیم 1000 کیلو مانده یا نمانده. اینجا میخوام استصحاب مثلا کلی چی رو بکنیم؟ و ما قبلا که نسوخته بود، بله قبلا باقی بود. اگر استصحاب بقای اون مقداری که ما میخوایم بکنیم یا استصحاب عدم احتراق بکنیم نسبت به همین حصه موجود، این میشه فرد مستقل یا میشه استصحاب فرد. فرد که میگیم لازم نیست یا کلش باشه یا کلش بره. جایی که کم هست، کم متصل مقدار هست یا کم منفصل، جایی که بحث مقدار هست ما این مقدار رو یه مجموعه حساب میکنیم. در مثل همین مثال انبار، اگر قبلا 5000 کیلو بود و یه مقداری سوخت، مسلم استصحاب 5000 کیلو که درست نیست، چون یه مقداری سوخته دیگه، یقین به زوال داریم. از اون طرف فرض کنید یه مقدارم یقین داریم مانده، اگر همه سوخته باشه که باز شک نداریم که مثلا 100 کیلو 200 کیلو رو یقین داریم مانده، روی یک عددی شک میکنیم 1000 کیلو مانده یا نمانده، خب اصل بقای 1000 کیلوه. اگر بخواد استصحاب وجودی بکنید یا از عدم بقای عدم احتراق این مقداره، یعنی میدونیم مثلا 1000 کیلو سوخته، 2000 کیلو سوخته، نمیدونیم بیشتر از این سوخته که مقدار موجود کمتر از 1000 کیلو باشه یا کمتر سوخته که مقدار موجود 1000 کیلو باشه. خب با استصحاب عدم احتراق، البته نمیخوام بگم این استصحاب همه نتیجه میده ها، چون مثلا اگر استصحاب عدم احتراق بکنیم نتیجه بگیریم پس 1000 کیلو مانده، آقایون میگن استصحاب مثبته دیگه، چون اثر عقلیشه دیگه. وقتی شما 4000 کیلو دارید مثلا استصحاب کردید که مثلا تا 3000 کیلو یا بیشتر از 3000 کیلو نسوخته، نتیجه عقلی میده که پس 1000 کیلو مانده. بعد مثلا یه اثر رو بقای 1000 کیلو که مثلا تعلق زکات باشه میاد. حالا من بحث ما ببینید این که مثبت مثبت نیست یا نسبت به کدام اثر مثبت نسبت به کدام اثر مثبت نیست کار نداریم، مهم اینه که در اینجور موارد ما میتونیم مثل استصحاب فرد، همون کلی قسم اول، اگر بخوام کلی حساب کنیم یا اگر اثر بر فرد باشه بر فرد بار کنیم. لذا من دوستان خیلی توجیه نیستم تو این قسمت که ما این رو یه قسم مستقلی پنجمی حساب کنیم، ولی اگر قلم منو دقت کرد باشه قلم آرامیه. گفتم ما قبلا ضابطش رو گفتیم، من حالا میخوام در واقع چندین جلسه گذشته رو جمع جور کنیم براتون. ببینید ما اون چه که برامون مهم بود این بود که اون چه که قبلا بوده در بقای همون شک کنیم. خوب دقت کنید، ما چرا دوستان استصحاب کلی قسم اولو قبول کردیم؟ چرا؟ چرا استصحاب کلی قسم دوم رو یادتون میاد فل جمله قبول کردیم؟ چرا قسم 3 و 4 رو قبول نکردیم؟ اگر دقت کنید همش به قول معروف یه شاه کلید داشت. قسم 1 و 2 رو که قبول کردیم چون میتونیم اشاره کنیم بگیم همونی که یقین داشتیم به وجودش، الان شک داریم در وجودش. همون در کلیه قسم اول حسه عوض نمی شد، یادتونه؟ یا استصحاب مثلا زید می کردیم یا استصحاب انسان که کلیه زیده. در قسم دوم استصحاب فرد نمی تونستیم بکنیم چون بین فیل و پشه بود، اما می گفتیم همونی که محقق شد یعنی حیوان، شک می کنیم از بین رفته یا نه، استصحاب کلی می کردیم. اما قسم سه که می آمد، یادتون میاد، چون فرد عوض شده بود و می گفتیم کلی هم بنابر مذهب صحیح با عوض شدن فرد عوض میشه، دیگه نمی تونستیم استصحاب کنیم، چون اونی که یقین به وجودش داشتیم رفته بود، اونی که الان شک داشتیم در وجودش قسم سوم، نمی دونستیم از اول اومده یا نه. قسم چهارم هم شبیه همون بود، اصلا ما که برگردیم به قسم سوم. ببینید وقتی این شاه کلید دست محقق باشه، دیگه اگر مثالهای مختلف هم فرض بشه با همین شاه کلید، اگر آنچرا متیقن بود به طوری که اشاره کنیم هوه هازا، اگر آنچه متیقن بود الان شک در بقایش هست، تمامه. از جان استصحاب میگه چی میخواد شما؟ یقین ثابت، شک لاحق. اگر عوض شده قسم سوم، قسم چهارم، اگر عوض شده به طوری که نمیتونی بگید اینی که من الان میخوام استصحاب کنم همونه، در کلیه طبیعی میگفتیم به هر فردی کلیه طبیعی خودشو داره، استصحاب نمیشه. اینه که دوستان من اینجا ترجیح میدم این بحث رو خاتمش بدیم، و اگر یه رندی پیدا شد فرض ششمی درست کرد، چه میدونم علم دیگه، دانش که میدونی حد و حصر نداره، آنچه که امروزی ها میگن دیگه تموم شد، بعدی ها میان خدشه میکنن آنچه امروز براینده فردا فراینده، آنچه که برای بعضی ها نتیجه است برای بعضی ها مسیره. ولذا ما گاری شوخی کردم جدی، این کتاب می‌نویسن نهایت الاصول، نهایت الفقه، نهایه نهایه، قبلا انتقاد کردیم دیگه، هزار سال قبل شیخ طوسی نوشت ان نهایه فلفق فی مجرد الفقه والفتوا. حالا سر بلند کنه شیخ طوسی یا تو همون برزخ ببینه بعدی ها چه کار کردن، نهایه که نشد، بدایه هم به زحمت. ولو کتاب فخیمی شیخ طوسی عظمت، گفت از شیخ طوسی و ما ادراک من شیخ طوسی. واقعا آدم وقتی که زندگی اینا رو دوستان حساب میکنه چه کار کردن، چی بودن، طرف تو تفسیر وارد میشه، گدی از تفسیر داره، در کلام وارد میشه، رجلی است، در رجال وارد میشه، فهرست وارد میشه، در فقه وارد میشه، در اصول وارد میشه، دانش‌های زمان خودش رو وارد میشه، اما در عین حال کتاب نهایی شیخ امروزه بدایه است و نهایتاً بدایه است دیگه. حالا بعد اومدن نهایه مرحوم ایروانی دید یه بار نهایه بنویسه کمه، گفت نهایتون، درسته دارم درست میگم، نهایتون نهایست دیگه، بله اینجوری، نه این حرفا نیست. لزام واقعا ما چه میدونیم، شاید یه رندی پیدا شد صورت ششم هفتم درست کنه. مهم دوستان یک محققی مثل شما اینه که اون بند تسبیح رو پیدا بکنه. درس خارجم درس پیدا کردن بند تسبیحه، اون ضوابط و الا 40 سالم درس خارج بیاد استفاده میکنه از استاد خودش. نه ما تو تحلیلمون نرسیدیم، به شکل اول هست استصحابش، اما استصحاب عدم احتراق و استصحاب، البته من اون یکیشو ننوشتم، بقای صبره به حال خودش. اینا رو علمای ما مثال هایی از قسم اول فرض می کنن، ولو تو مثال های قسم اول این نیست. شما شاید تازه ملحق شدید، ما گفتیم یه دفعه تعویض مثال، یه دفعه تعویض به اصطلاح لب و روح عوض میشه. تو همین چند روز دیدید که ما قسم چهارم رو گفتیم مثالیست از قسم سوم، اینم هم همینطوره. بیشتر از اینم دیگه من نمیخوام فکرم رو یعنی مشغول بشین. دوستان بسم الله الرحمن الرحیم، یکی از استصحاب هایی که یادم هست بارها وعده شو دادیم استصحاب فرد مردده. من برای بعضی ها بی خود دارم عرض می کنم، ولی چون بعضی از دوستان چهره هایی رو می بینم، ببینید ما سال گذشته، سال 94، یعنی سال 94 یه بابی باز کردیم تحت عنوان گستره استصحاب، که این استصحاب کجاها میاد. یکی از اونها همین استصحاب کلی بود، درسته؟ دیگه وارد شدیم و معطلمونم کرد، قسم اول، قسم دوم، تا امروز که شد قسم چندم؟ قسم پنجم. اما در ادامه همین به اصطلاح گستره استصحاب، استصحاب فرد مردده. من دوستان تقاضایی که از شما دارم دیگه قاعدتا با این حوصله هم که ما داریم جای دیگه اینقدر نخواهید خوند، اینو یک جا درست بهش برسیم. من یادمه در درس خارج اون زمانایی که می رفتیم استاد می گفت استصحاب فرد مردد، اما حالا اینو بیاد درست خوب بشکافه، بازش کنه، روشنش بکنه، نبود. مسئله هم هست که در فقه زیاد کار بست داره. در فقه موارد متعددی ما دیدیم که منجر میشه به این قضیه که اگر قبول کنیم یه نتیجه فقهی داره، اگر رد کنیم یک نتیجه فقهی داره. من یه موردش که الان آماده دارم براتون بگم، اونجایی که شک کنیم در باب نجاسات که مثلا فشار لازمه یا نه، تعدد لازمه در شستن یا نه، فشار، تعدد، عروه رو نگاه کنید، بعد از طریق عروه برید تو کتابایی که عروه رو توضیح دادن، مثل مستمسک آقای حکیم یا تنقیح آقای خویی، ببینید اونجاها همین بحث مطرح میشه. باز اگه یادتون باشه قبل از تعطیلی یه بحثی داشتیم، شبهه عبایی یادتونه، مال مرحوم آسد اسماعیل صدر. در شبهه عبایی برخی گفته بودن از اقسام کلی نیست، از اقسام فرد مردده، استصحابش هم استصحاب فرد مردده. مثلا مرحوم نائینی فرمود اشبهه، البته این کلمه رو داشت، اشبه به فرد مردده. بعدم گفت و ما چون استصحاب فرد مردد رو قبول نداریم، در این شبهه عبا هم استصحاب رو قبول نداریم، و شبهه رو اینجوری جواب داد. من میخوام خاطراتتون رو یادآوری کنم، اینا رو قبلا گفتیم. ببینید میخوام عرض کنم این بحث استصحاب فرد مردد در فقه کاربستهای متعدد داره. حالا یه چند جلسه اگر معطلمون کن انشاءالله دیگه تمام شده تلقی کنیم. ببینید اولا فرد مردد مقابل چیه، بعضی چیزها رو از مقابلش باید فهمید. آیا مراد از فرد مردد یعنی فرد مجهول؟ که اگر مراد فرد مجهول باشه علما مقابلش میشه چی؟ فرد معلوم دیگه. آیا مراد فرد مجهول مقابل فرد معلوم، یا فرد مردد مقابل فرد معینه؟ یعنی فرد نامعین. نگید اینا چه فرقی میکنه ها، برای شما خوب نیست این سوال. بله، معین یعنی یه فردی در خارج، ولی ممکنه ما نشناسیم، کاملا برای ما مجهول باشه ولی معینه. مثل که من میدونم یه نفر تو مدرسه هست، اصلا نمیدونم کیه، مرد، زن، بزرگ، کوچک، طلبه است، غیر طلبه است، سید، شیخ، عام، معمم، غیر ما، هیچی نمیدونم. این مجهوله یا معلومه؟ علما مجهوله دیگه، اما معینه. یه فردی رفته تو مدرسه، لذا فرق بذاریم بین معین و مردد، معلوم و مجهول. ببینید، مراد از فرد مردد فرد مجهول نیست. خیال شما را راحت کنم آقایون، فرد مجهول مثل فرد معلوم استصحاب داره. لم یتکلم احدون لا من الانس ولا من الجن، که بگه فرد معلوم استصحاب داره، فرد مجهول استصحاب نداره. تو اون در 12 قولی هم که در استصحاب بود، یادتون میاد پارسال، کسی نگفته بود فرد معین استصحاب داره، فرد مجهول استصحاب نداره. شما همینطور که اگر یه نفر مشخص رو بشناسید، شک در حیاتش کنید، استصحاب داره. فرد مجهول هم اگر شک در حیاتش بکنید، استصحاب داره. ولذا از اول ببینید، اینو بکشیم بیرون تو ذهنمون، مراد از فرد مردد فرد مجهول نیست مقابل فرد معلوم. پس اینو بذاریم کنار، معلوم و مجهول رو به کار نمیبریم. پس مراد از مردد چیه؟ ببینید، مراد از مردد گفتم مقابل معین. یه دفعه یه فرد معینی داریم، مثل کسی که میداند محدث به حدث اکبر شده. یه دفعه میداند محدث به حدث شده اما اکبر یا اصغر نمیدونه، مثل کسی که یه آلودگی در لباسش میبینه، مردد بین بول و منی. خب حدثی که در اینجا هست مردد بین بول، بین اکبر و اصغره، این میشه فرد مردد مقابل فرد معین. ضمناً اینم دقت کنید، چون ما از بحث کلی تموم شدیم، اومدیم در فرد مردد، مراد از فرد مردد مقابل کلی هم هست، و الا اگر مقابل کلی نباشه معنا نداره که ما بعد از کلی چی یه بخشی رو باز کنیم تحت عنوان فرد مردد. علما از این صحبت من چه نتیجه میگیرید؟ نتیجه میگیرید که فرد مردد یک، مقابل فرد معین، دو، مقابل کلی، مقابل کلی. و استصحاب فرد مردد که ما میخوایم بحث کنیم، مقابل استصحاب فرد معین و مقابل استصحاب چی؟ کلی. وقتی اونا شد مقابل، استصحاب هم میشه مقابل دیگه. بس علما اگر ما فردا، پس فردا، حالا فردا که تعطیل شهادته، پس فردا انشاءالله، یا امروز حتی صحبت از استصحاب کردیم، حتی امروز که نمیرسیم، خود این حال باید یه مقدار توضیح بدیم. اگر صحبت از استصحاب کردیم علما، استصحاب فرد مردد، باید خیلی حواستون باشه سر از استصحاب، حالا سر از استصحاب فرد معین در نمیاد، اما سر از استصحاب کلی در نیاد. گوش میکنید؟ تو همین مثالی که زدم، یه آلودگی در لباسش میبینه بین بول و منی، بعد مردد بین حدث اکبر و اصغر، آقایون اگر استصحاب حدث بکنه، استصحاب حدث بکنه کلیست یا فرد مردده یا نه؟ به دو اعتبار، به یک اعتبار استصحاب کلیه، به یک اعتبار استصحاب فرد مردده. نمیخوام چیزی بگید چون هرچی هم گفته بشه به امید خداست. حالا حرف زدن به امید خدا بعد از تأمل خوبه، اما بدون تأمل گاهی وقتا کار دست آدم میده. خب آقا درس ما برای همینه دیگه. حالا امروز آروم آروم میریم جلو دیگه، نمیشه یه دفعه همه رو بگی. حالا آروم آروم فرد مردد رو کمی هی اونس بگیریم تو ذهنمون خیس بخوره، خب تا بعد انشاءالله استصحابش هم گفتگو کنیم، ببینیم جاریه جاری نیست که عرض کردم. نتیجه هم خیلی داره، متعدد در متون فقهی آمده. آقا حسین شما چی داشت؟ منم اشکال نداره، اما در این حال میتونیم بگیم اگر استصحاب فرد مقابل استصحاب کلیه، بعد فرد دو قسم داره، هر قسم میشه مقابل کلی دیگه. خب من یه مثال بزنم، حالا همین مقدار که اونس گرفتید، فرد مردد مقابل چی؟ مقابل فرد معین، مثالم که زدم براتون دیگه، و مقابل کلی. حالا استصحابش کار نداشته باشید اصلش. علما من یه مثال میزنم، این ببینید از کدام قبیله. اگر زیدی وارد خانه شده، داشتیم مثال قبلنا سال گذشته 94، نمیدونم رفته شرق خانه گرفته خوابیده یا غرب خانه. اگر شرق خانه خوابیده الان مرده، چون شرق خانه ریخته پایین. اگر غرب خانه خوابیده باشه، نه خواب زنده است. حالا اینجا فرض کنید من نظرم کردم که اگه زید زنده بود براش نهار درست کنم مثلا. خب استصحاب چی رو بکنم اینجا؟ بله، استصحاب حیات زید. درسته؟ زید مردد بین شرق و غرب. اگر شرق باشه حتما مرده، اگر غرب باشه حتما زنده است. حالا اینجوری فرض کنید حتما زنده است. آخه در استصحاب میگفتن یقین سابق، بگید آقا شک لاحق، نه یقین سابق و علا فرضی یقین برخلاف، علا فرضی یقین بر وفاق. اینطوریه دیگه. اینجا یقین داشتن به حیات زید وقتی رفت تو خونه، علا تقدیر یقین دارم به مردنش، علا تقدیر یقین دارم به زنده بودنش. این آقایون این استصحاب، این مورد فرد معینه یا فرد مردده، یا این میشه از مثالهای کلی قسم دوم. یادتونه کلی قسم دوم چی بود؟ اونی که محقق شده بود یا فیل یا پشه. فیل باشه موجوده، پشه باشه مرده، یا از اون قبیله. آقا همش مثالش ساده نزنه. این مثال حد است که یه آلودی که تو لباسش میبینه، این فرد مردد بین حدث اکبر و اصغر. اینو شاید همه بگن فرد مردد، اما اینو الان چیه؟ بله بلندتر،
فرد معین.
چرا؟
میگه فرد زید مشخص زید مردد بینه دو فرد یک فرد نمیدونیم زنده است یا مرده.
نمیتونیم بگیم فرد وقتی دو تقدیر پیدا کنه، علا تقدیر به قول بعضیا به نحو قضیه شرطیه، ان کان فی جانب شرقی فمات، و این کان فی جانب الغربی فلم یموت، نمرده. خود یه فرد دو تقدیر پیدا کنه نمیشه مردد، فرد مردد. میدونید این اثرش خیلیه ها، اگر بشه فرد معین که حالا دوستمون احتیاط هم نمی کنه، ایشون قاطعانه می فرماید خب خوبه، اگر بله
توکل خود است.
ها معمولا اینجورا میگه مرده شو این توکل رو ببرم با شما شوخی کنیم. ببینید این اگر فرد معین باشه استصحابش اصلا درد سر نداره، توجه میکنید، راحت استصحاب حیات زید رو میکنیم و حالا اون مثالی که زدم براش هم باید نهار درست کنیم دیگه، وظیفه‌مون رو نهار درست کنیم، چون نهز کردیم تا زید زنده هست براش نهار درست کنیم. اگر فرد مردد باشه توجه میکنید میفته تو دستنداز فرد مردد، که یک کار نفسگیری داریم انشاءالله همین ادامه همین هفته، خیلی هم مخالفن، محقق اصفهانی، محقق نائینی، محقق عراقی، اینا مخالفن، البته گوشه کنارم موافقانی داریم. میخوام بگم این اثرش خیلیه. محض خاطر شما دوستان عرض کنم بعضی این رو فرد مردد گرفتن. کی؟ آقای نائینی. یادتون باشه این تکراره، آقای نائینی در اون بحث شبهه عبائیه فرمود مثال شبهه عبائیه مثل این مثاله، زیدی که نمیدونیم در جانب غربی خانه خوابیده بوده یا شرقی، و چنان که این مثال شبیه ترین مورد به فرد مردده استصحاب نداره، در شبهه عبائیه هم ما استصحاب نجاست نداریم. بعد اون قصه مفصلی که چندین روز معطلش شدیم، لذا شبهه اسماعیل صدر هم وارد نیست، اونا دیگه سال گذشته بحث کردیم. یعنی ایشون مسلم گرفته که استصحاب فرد معین نیست، خب قهرن مسلمم گرفته که استصحاب تو مخالف استصحاب فرد مردد و شبیه فرد مردده استصحاب نداره. بنابراین به نظر ایشون اگر همون آقایی که نهز کرده برای زید تا زنده هست نهار درست کنه، اگر مقلد آقای نائینی باشه، به شرطی هم که آقای نائینی به این بحث اصولیش فتوا بده ها، نه این که تو اصول بگه تو فقه یه جور دیگه فتوا بده، مقلد آقای نائینی باشه نمیخواد نهار درست کنه. اما در مقابل دوستان من یه نفر پیدا کردم که فرموده الا وللا این مورد مورد فرد معینه. کی؟ مرحوم آقای صدر. آقای صدر بعد از این که یک معیار گوش میکنید برای فرد مردد درست میکنه، میگه از این معیار من، از این سنجه مشخص میشه که مثال آقای نائینی برای فرد مردد غلطه. معیاری که ایشون درست میکنه آقایون اینه، میفرماید که فرد مردد این است که یک پدیده ای بیاد بین دو فرد، اما هازا اوزاک مردد باشه. مثالی که زدین چی بود آقایون؟ آلودگی در لباس بین بول و منی، یه چیز نیست بول و منی، چنانچه حدث به بول و حدث به منی هم یه چیز نیست، دو چیزه، اون اکبر اون اصغره. ولی اگر شما یک پدیده دارید اما این پدیدتون دو تقدیر داره، یک زید دارید، زید دوتا نیست اما منجز نیست، منجز نیست یعنی چه؟ یعنی یا در شرق خانه است یا در غرب خانه، به نوع قضیه شرطیه. ای که نشد فرد مردد، این شد فرد معین با دو تقدیر. فرد معین با دو تقدیر، شما میگید فرد مردد؟ غلط. به همین خاطرم استصحاب این رو ایشون راحت میکنه. خب حال به نظر شما دیگه وقت گذشت، حق با کیه آقایون؟ 48 ساعت وقت دارید دیگه، قدری کمتر. برگرم نخونید ها که من نوشتم، اگه برگر رو دارید، نمیدونم دارید یا ندارید، بله یه فکری بکنید، بعد البته برگر رو مطالعه کنید. ضمناً رو خود فرد مردد بیشتر کار کنید آقایون، خوب خیس بخوره. من سابقه دارم که عرض میکنم، لاقل یه جا آدم خوب بفهمه تو فقهی براش اصول های زخم نباشه و رو استصحابش فکر کنید. خب حالا شما بالاخره فضلای عصرید دیگه، شما باشید قبول میکنید نمیکنید، اشکالاتش چیه تا روزه آینده. الحمدلله رب العالمین.